بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 32 نهج البلاغه. یکی از نکاتی که در عرایض بنده زیاد تکرار شده این است که قرآن کریم و الان اضافه میکنیم بهش اهل بیت اسناد و طهارت در فرمایشاتشون در حقیقت یه سلسله اصول و قواعد به ما آموزش دادن. به طور خاص اون چیزی که الان مقصود من از این اصول و قواعد بیوگرافیه، به این معنی که ما شاید یه زمانی وقتی قرآن کریم رو مطالعه میکردیم فکر میکردیم که قرآن داره داستان فرعون و موسی رو برای ما تعریف میکنه، ولی بعد متوجه شدیم که یعنی در اثر تذکراتی که در فرمایشات بزرگان دیدیم، اگه اون تذکرات نبود ما شاید نمی‌فهمیدیم، متوجه شدیم که اصلا این داستان موسی و هارون و قارون و فرعون و سایر انبیا در یه طرف و اشقیا در طرف دیگه در حقیقت بیوگرافی انسانه، که نه قرآن کریم یه مخاطب بیشتر نداره، اون بنده، فقط مخاطبش منم. شما وقتی میخونی مخاطب شمایی، یعنی ما نباید قرآن رو به این معنی بخونیم که این فرعون عجب آدم ناجوری بوده، باید به این معنی بخونیم که این فرعون بخشی از وجود خودمونه که اگر ظهور کنه همون کارهایی رو میکنه که اون میکنه، منتها ما موظفیم موسای وجودمون رو ظهور بدیم نه فرعون وجودمون. البته فرعون هم همیشه به این معنی نیست که حاکم کشور بشیم، در حد زندگی خانواده 4-5 نفره خودمون ما میتونیم فرعون باشیم، میتونیم موسی باشیم. چگونه؟ فرعون یه بیوگرافیه، اگه من اون داشته باشم فرعونم، موسی هم یه بیوگرافیه، اگه اون داشته باشم موسی. در این خطبه که خطبه 32 نهج البلاغه است، ابتدا به نظر میاد که امیرالمومنین در عنوان خطبه هم گفته یصف زمانه بالجور، داره زمانه رو توصیف میکنه به جور و ستم و انسانها رو به 5 گروه تقسیم میکنه، ولی در واقع داره 5 تا بیوگرافی بیان میکنه که چه در زمان امیرالمومنین، چه قبلش، چه بعدش، چه امروز، چه فردایی که هنوز نیامده. اگه شما به انسان ها نگاه کنید یک کنیم از این 5 تا گروه هم. در حقیقت باز مخاطبش منم، شما اگه خوندی مخاطبش شمایی. حالا ببینیم ما کدوم بیوگرافی رو داریم. ایها الناس، ای مردم، انا قد اصبحنا فی دهر انود. انود یعنی کسی که از حق رو برمیگردونه، میگه ما توی یه روزگاری داریم زندگی میکنیم که روزگار از حق رو برمیگردونه. اینو توی بیانات ادبی بهش میگن مجاز. روزگار که به معنای ثانیه و دقیقه و ساعت و روز و ماه و سال که از حقیقت رو برمیگردونه، که یعنی اهالی این روزگار از حقیقت رو برمیگردونه. و زمن شدید، تو بعضی نسخه داره زمن کنود، روزگار سخت پر از فتنه. خب چجوریه این روزگار؟ از اینجا بیان بیوگرافی شروع میشه. یا عدو فیه المحسن و مسیعن، آدم محسن و نیکوکار تو این روزگار گناهکار شمرده میشه. این یه علامتش. و یزداد و ظالم و فیه اطوبن، دست ظالم باز، هر چی بخواد اطوف یعنی گردن کشی کنه دستش بازه، دست ظالم بازه، اما یه کار خیر اگه انجام بدی به میگن مسیع گناهکار. لا ننتفع به ما علمنا، سومین علامت روزگار اینه، از اون چی که میدانیم استفاده نمی کنیم. یه جمله داشتیم در خطبه قبلی، من اینو در منظر یکی از علما دیروز خوندم، ایشون یه تکمله‌ای بهش اضافه کرد خیلی جالب بود، هفته پیش خوندم. جمله که ما خوندیم این بود، مفهومش این بود که امیرالمومنین فهمید منتظر چی دیگه بیاد، از آسمان دیگه جز این چیزی که انبیا آوردن نازل نمیشه. بعد ایشون یه جمله اضافه کرد، گفت آقای بهجت هم اینو فرموده، ایشون فرموده که منتظرم یه چیزی که خدا پیغمبر نگفته ما بگیم. مثلا میگه چیکار کنم، ایشون مثلا میگفت نماز اول وقت، میگه نه یه چیز دیگه بگو، یه چیز دیگه این چی بگه دیگه. اگر مثلا دستورالعملی کامل تر از نماز وجود داشت، یعنی خداوند نمیدونست، انبیام که نمیدونستن حتما. حالا مثلا یه کسی در یه گوشه نشسته، اون یه دستورالعمل خاصی کشف کرده که از این دستورالعمل مهمتره. دیدم این فرمایش این همونه. آقای بهجت فرموده بود که مثل که منتظرن یه چیز دیگه بگیم غیر از اینایی که هست. گفته بود آقا چیکار کنیم؟ گفته بود همین تعقیبات نماز. این تعقیبات نماز که در مفاتی اومده پر از معارفه. حالا من وارد این وادی دیگه نمیشم. حضرت فرمود لا ننتفع به ما علمنا، ما از اونی که میدونیم استفاده نمی کنیم، ولا نسأل اما جهلنا، اونی هم که نمیدونیم نمیپرسیم. حضرت اینجا متکلم معلغیر میاره، خودش هم داخل میکنه، چون مقام مقام موعظه است. اگه میگفت شما گوش نمی کنید، خب اینا گردن کشی میکردن. خودش هم داخل میگه ما از آنچه که میدانیم استفاده نمی کنیم، آنچه را هم که نمیدانیم نمیپرسیم. ولا نتخوف قارعتن، قارعه یعنی حادثه کوبنده، اصلا نگران نیستیم که یه حادثه کوبنده ای بر سر ما بیاد. تاریخ رو نخوندیم که خداوند چگونه اقوامی رو عذاب کرد. حتی تحل لبنا، تا وقتی که اون حادثه به سرمون فرود بیاد نگرانش نیستیم. خیلی جالبه، یکی از شورا در کنار این جمله که حضرت هم آدم نیکوکار گناهکار خوانده میشه، آیه ای از قرآن آورده خیلی مناسبت داره. یه قوم لوط میگفتن که فما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، این لوط و خانوادهشو بندازید بیرون. چرا؟ انهم اناس يتطهرون، اینا آدمای پاکی هن. این گناهشون بوده، به خاطر طهارتشون گفتن اینا رو از قریه بندازیم بیرون. وقتی ایشون یه توضیح جالبی در کنار این جمله آورده که میگه گاهی نظام‌های ارزشی تو جامعه جابجا میشه. ارزش میشه ضد ارزش، ضد ارزش میشه ارزش. اینقدر اینجا روایت داریم که اگه بخونید وقتم از دست میره، نمیتونم خودت رو تمام کنم. فقط خلاصش این که حضرت یه روز فرمود، پیغمبر خدا فرمود یه روزی میرسه که مردم امر به معروف و نهی از منکر نمیکنن. اینقدر این امر به معروف و نهی از منکر دستورالعمل مهمی بود که اصحاب تعجب کردن، گفتن یا رسول الله میشه یه همچین چیزی؟ فرمود بدتر از این میشه، یه روز میشه که مردم امر به منکر و نهی از معروف میکنن. گفتن واقعا میشه؟ گفت از اینم تازه بدتر میشه، چون اینکه مردم امر به منکر و نهی از معروف بکنن این خیلی بده ها، ولی یه دونه از این بدتر است. فرمود چیه؟ گفت فرمود که گفتن چیه؟ فرمود یه روزی میشه که منکر معروف میشه، معروف منکر میشه. این خیلی خطرناکه، البته این خیلی خطرناکه دیگه، جمله پیغمبر خدا نیست که یا این کار الان منکره ولی همه فکر میکنن معروفه، معروفه فکر میکنن منکره. اون وقت در ذیل این داستانهایی از دوران حکومت بنی امیه نقل کرده که چگونه زیر پا گذاشتن فضائل اهل بیت معروف بود و پنهان کردن فضائل اینا معروف بود و بیان فضائل اینا منکر، و چه بلایی به سر شیعیان تو اون تاریخ آوردن. به همین خاطر یه داستان زیبایی رو نقل میکنه، میگه شیخ بها شاه تصمیم گرفت که یه جایزه بزرگی به خاطر خدماتش به ایشون بده. گفتن چی بدیم؟ گفت جایزه من اینه که من سوار اسب تو بشم، تو هم دهنه اسب منو بگیری، چند تا از خیابونای شهر منو بگردی. شاه هم دیگه تعهد کرده بود قبول کرد. میگن بعد از اینکه این کار اتفاق افتاد، رجوع به حوزه های علمیه چند برابر شد در شهر اصفهان، چون جوونا دیدن که شاه عباس دهنه اسب شیخ، میگن شاه عباس وقتی که از دنیا رفت آنچنان حکومتش حکومت با قهر و غلبه بود که تا 90 سال راه های ایران بعد از شاه عباس امن بود. وقتی این شاهی که مثلا اینقدر اقتدار داشته
دهنه اصل عالمو بگیره تو شهر بچرخونه. بعد گفت رجوع به حوزه علمیه زیاد شد. حالا بعد از ذکر این مقدمه در مورد زمان، حضرت فرمود فناس علی اربعت اصناف، مردم چهار گروه هن. یک، یه دستن چون زورشون نمیرسه فساد نمی کنن. من هم من لا یمنع اهل فساد فل از الا مهانت و نفسه، زورش نمیرسه. به قول ما فارسی زبان ها میگیم آب پیدا نمی کنه ولی شناگر ماهری. و کلالت و حده، شمشیرش تیز نیست، قوه نداره و نزیز و وفره، امکانات نداره. این یه گروه. و من هم المسلط و بسیف، اما یکی هست که نه این قدرت داره، شمشیر کشیده، مسلط کشیده از غلاف بیرون شمشیر رو، المعلن و به شره، شرش رو علنی کرده، و المعجب و به خیلی ورجه با سپاه سواره و پیاده مردم آزار میده. قد اشرت لنفسه، اصلا خودش رو علم شر قرار داده. و او بقد دینه، دینش رو به هلاکت انداخته. به حطام ینتهزو، حطام یعنی یه چیز بی ارزش، به خاطر به دنیا میگن حطام چون بی ارزشه. به حطام ینتهزو، به خاطر یه حطام در دسترسی که به سرعت به دست میاد، دنیای دم دست. او مغنب یبودو، مغنب به مثلا یه خیل سی چل تا یه اسب میگفتن، برای سی چل تا اسب، یه چند تا مثلا دستگاه ماشین، یه خونه، یه ویلا. او منبر یقرعو، یا یه منبری که ازش بالا بره. اگه دقت کنید حضرت سه گروه بیان کرد، این سه گروه قرآن گفته. اون گروه اول قارون بود، قارون اونیه که برای پول کار میکرد. این گروه دوم فرعونه برای قدرت. اون گروه سوم که منبر میخواد حرف بزنه سامریه. سامری دنبال منبر بود، خواست مردم دور خودش جمع کنه. فرعون قدرت میخواست، قارون هم پول میخواست. برای یک کدوم از این امور، ولی بئس المتجر، بد تجارتیست، انترت دنیا لنفس که سمنن، که دنیا رو برای خودت سمن بدونی. بهای تو دنیا نیست. تازه بهشت که میگن تو روایات نگفته بهشت بهای انسانه، میگه بهشت بهای عبدان شماست. و من مالک اندالله عوضن، از اون عوضی که نزد خداست. دیشب یه تیکه سخنرانی آقای بهجت گذاشته بود، نصفشو گذاشت نصفشو نذاشت. ایشون فرمود این روایته که مؤمن و کافر هر دو وقتی میمیرن میگن ای کاش زودتر مرده بودی. مؤمنشو گذاشت، کافرشو نذاشت. مؤمنش چرا؟ چون مؤمن وقتی اون امکاناتی که خدا براش تهیه کرده میبینه میگه کاش زودتر اومده بودم. کافرم وقتی مکافاتی که براش آماده شده میگه کاش زودتر مرده بودم که اینا اوزان به کمتر از این شده بود، چون اینا محصول کار خودشه. اینجا میفرماید این بد تجارتی است که دنیا رو بهای آنچه که خدا عوض قرار داده قرار داده، او رو رها کنی اینو بگیری. این گروه دوم. گروه سوم گروهی هستند که اعمال اخروی انجام میدن ولی دنیا رو میطلبن. اینا به نظر بنده از اون دو تایی قبلی بدتره. باز آدم مرد باشه بگه من اومدم برای دنیا. و من هم من یطلب دنیا، دنیا میخواد، منتها چجوری؟ به عمل الاخره. عملای اخروی انجام میده برای دنیا. ولا یطلب الاخره به عمل دنیا، ولی با عمل دنیا آخرت رو انجام نمیده. بعضی با عمل دنیا آخرت میخرن برای خودشون، بعضی عمل آخرت انجام میدن که دنیا رو به دست بیارن. ولا قطا منم این شخصه، خودشو تا منم این شخصه یعنی خیلی با وقار را میره. و قارب من خطوه، قدماشو کوتاه برمیداره، خیلی با شخصیت حرکت میکنه. و شمر من صوبه، دامنشو از آلودگی های دنیا جمع میکنه. و زخرف من نفسه، مواظب خودش هست. و تخذ از سترال، اما این کارا رو میکنه. چرا؟ این پرده خدا رو که طمأنینه و وقار و دوری از آلودگیه، ذریعتا الی معصیت، وسیله رسیدن به معصیت قرار میده. اینم گروه سوم. حالا در مورد اینا یه روایت مفصلی هست که خیلی زیباست، فرصت نیست بگم، که ازت میفهمه اگه دیدی یه کسی از دنیا دست کشیده فریبت نده، ببین عقلش چجوریه. اگر دیدی عقلش خوبه بازم فریب نخور. ببین عقلش تابه هواش یا هواش تابه عقلش. گروه چهارم اونایی هن که زورشون دستشون به قدرت نمیرسه، خودشونو به زهد میزنن تا به قدرت دست پیدا کنن. من هم من ابعده ان طلب الملک زعولت و نفسه، حقیره همتش بلند نیست، دستش به قدرت نمیرسه و انقطاع و سببه فقط سربه الحاله علا حاله فتحلا باسم القناعت، با اسم قناعت لباس زیور قناعت پوشیده. یکی از خلفا لباس یه لباسش مشترک داشت با پسرش، این زهدش. امیرالمومنین رد میشد با یکی از اصحاب، اینم دید خوابیده یه لباس تنش کهنه، سرش هم بالش سنگ گذاشته، حضرت دید نگاهی بهش کرد و خسرت دنیا و الاخره. خب بله، این یه لباس بیشتر نداشته مشترکی، اونم با پسرش، زندگیش هم واقعا زاهدانه بوده، ولی فقط یه کار کرده، یه کار مسیر انسانیت رو عوض کرده، کاری دیگه نکرده، مسیر انسانیت رو عوض کرده، از روی دنده علی برداشته گذاشته رو یک دنده. این اونه، میگه تحلی زیور قناعت پوشیده و تزین به لباس اهل زهاده، لباس زهد تنشه و لیسم انزالک، ولی زاهد نیست. فی مراهن ولا مقدن، به جای نمیرسه. اما گروه پنجم و بقیه رجال، خیلی لطیفه، اونجا گفت ناس من الناس، اینجا میگه رجال، ناس یعنی مردم، اینجا شد رجال، اینا رجالن، اینا مردن. بقیه رجالون، یه مردانی هستن که قز ابصارهم ذکر المرجع، ذکر مرجع و بازگشت چشماشونو گریان کرد. قزه یعنی چشمشونو به زمین افکندن، سرشون پایینه از حول اون مرجع. ابوذر انقدر گریه کرد تا چشمش آسیب دید، گفتن چرا برای چشم دعا نمی کنی؟ گفت ذکر بهشت و جهنم منو باز داشت از دعا برای چشم. و عراق دموعهم خوف المحشر، ترس محشر اشکاشونو جاری کرده. فهم بین شرید، حالا اینا رو باشون چجوری جامعه رفتار کرده؟ فهم بین شرید ناد، یه عدهشونو تبعید کردن. و خائف مغمور، یه عده رو ترساندن و ذلیلشون کردن. و ساکت مکعوم، ساکتشون کردن و دهنبند زدن بهشون. برای تمام اینها این شارع شریف کتاب بحث و سواقی که از علمای بزرگ شوش داره، داستانهای از دوران عثمان نقل کرده که چگونه با اصحاب رسول الله این کارها رو کرد. و ساکت و دائن مخلص، یکی از دایی الالله با اخلاص. و سکلان موجه، اما سکلانه، سکلان به کسی میگن که بچهش مرده، چطور گریه میکنه؟ وجع یعنی درد، مثل انسانی که فرزندش رو از دست داده چشمانش گریانه. قد اخملت هم تقیه، تقیه نام اینها رو پنهان کرده، چون مجبور شدن ساکت بمونن در جامعه، دیگه کسی اینا رو نمیشناسه. و شملت هم ذلت، ذلت اینا رو در بر گرفته. فهم فی بحر اجاز، انگار در یک دریای نمک زندگی میکنن. افواههم زامره، دهانهاشون خشکه، یعنی نمیتونن حرف بزنن. قلوبهم قرحه، اوضاع جامعه رو میبینن قلباشون مجروحه. قدوه از او حتی ملو، انقدر موعظه کردن تا خسته شدن. و قوه رو حتی زلو، انقدر بر اینها مسلط شدن ظالمان تا اینها ذلیل شدن. و قتلو حتی قلو، انقدر کشتن اینها رو تا اینها تعدادشون کم شد. این پنج گروه فراز پایانی و ارزمان تمام. فرمود حالا این شما جز کدومی که از این گروه ها میخواییم باشید؟ این عبارت رو فلتکن دنیا فی اعینکم اسقر من حصالت القرض قرض و قرازت الجلب. دو تا تعبیر داره، یکیش نشانه نفرت انگیز بودن، یکی نشانه بی ارزش بودن. حضرت میفهمن فلتکن، باید دنیا در چشم شما کوچکتر از حصاله قرض باشه. پوست رو وقتی دباغی میکردن برای اینکه صفر بشه از برگ یه درخت استفاده میکردن، اون تفاله اون پوستی که متعفن شده بود بهش میگفتن حصاله قرض. چطور انسان از اون چه متعفن بیزاره؟ قرازه جلم این بود که پوست گوسفند وقتی که قیچی میکردن، اون پوستا رو که جمع میکردن یه رشته‌هایی هم روی زمین می‌افتاد دیگه، برای کسی ارزش نداشت اون رو اصلا جمع کنه، اونو میگفتن قرازه جلب. باید دنیا از اون برگ توفاله بدبو و این بوست بی ارزش برای شما بی ارزش تر باشه. و تعظو به منکان قبلکم، از اونایی که قبل از شما بودن موعظه بگیرید، یه تماشا به تاریخ بکنی ببینید کجا رفتن. قرآن کریم میگه کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم، چه باغهایی رو ترک کردن، چه کشتهایی رو، چه جایگاههایی رو، و نعمت کانو فیها فاکهین، چه نعمتهایی داشتن که لذت میبردن از اون نعمتها. کذالک و اورثنا قوما آخرین، اونا رفتن یه عده جاشون رو گرفتن. فما بکت علیهم السماء والارض، هیچ آسمان و زمین برای اینا گریه نکرد. ورفضوها، دنیا رو رها کنید، زمیمتن فقط رفضت من کان اشرف را من کن، اونایی که از شما بیشتر به دنیا مایل بودن دنیا رو رها کردن. اینم از بیوفایی دنیا. فقط رفضت من کان اشرف را قابل کن. بعد آخرش فرمود که یه جمله از پیغمبر خدا نقل کرد، اترونه، این از در نهج البلاغه نیست، در شرح اینو من نقل کردم، میگم پیغمبر خدا یه لاشه مرداری روی زمین افتاده بود، به این لاشه اشاره کرد، به اصحاب فرمود این چقدر می‌ارزه؟ آقا لاشه بدبوی مردار متعفنه. گفتن اترون حاضری هنی اتن علا اهلها، پیغمبر خدا به اصحاب فرمود این لاشه گواراست؟ گفتن فوالله. گفتن یا رسول این کجا این گواراست؟ فرمود فوالله از دنیا احون و علالله من حاضری علا اهلها، در چشم خدا دنیا از این پستره برای اهلش. اگه شما دوست دارین این لاشه مردار رو برای خانوادتون ببری، خدا بیش از این متنفره که دنیا برای اهلش باشه. بعد فرمود این جمله رو فرمود عرض رو با این تمام میکنم، فرمود از دنیا دار و من لا دار لهو، دنیا خانه کسی که خانه نداره، شما خانه دارین در جای دیگه، و مال و من لا مال لهو، مال کسی که مالی نداره، و لها یجمع و من لا عقل لهو، کسی برای دنیا جمع میکنه که عقل نداره، و شهواتها یطلب و من لا فهم لهو، لذات دنیا رو کسی طلب میکنه که فهم نداره، و علیها یعادی من لا علم لهو، کسی دنبال دنیا میره که علم نداره، و علیها یحسد و من لا فقه، کسی به خاطر دنیا حسد میورزه که فهم نداره، و لها یسعا من لا یقین لهو، برای دنیا کسی تلاش میکنه که یقین نداره. پروردگار را به حق محمد و آل محمد خوب به دنیا رو از دل ما بیرون کن، دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.